در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، سلام به روی ماهتون بیننده های عزیز برنامه سمت خدا و شنونده های گرامی، چون اونایی که زنده الان همراهی میفرمایید از شبکه 3 سیما، چه اونایی که بعداً بازپخشش رو میبینید از همین شبکه یا شبکه محترم افق، شبکه جهانی ولایت و رادیو معارف. خیلی خوش اومدید. خدا قوت به دوستانم تو هفته گذشته که تا پنجشنبه خدمت شما بودند و حالا هفته نو شنبه و دوباره آغاز مسیری در سمت خدای این هفته. چهارشنبه و پنجشنبه هفته پیش به مناسبت ایام ولادت حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها تو برنامه اعلام شد، براتون شما هم در جریان قرار گرفتید که کمک هاتون به قربانی ماه برنامه و مشارکتتون در قربانی ماه جمادی الاول اختصاص پیدا میکنه به مردم عزیز، مظلوم و آواره لبنان و فلسطین، به ویژه اهالی محترم غزه. امروز هم و این روزها همچنان میتونید این مشارکت رو به همین نیت داشته باشید و من فکر میکنم حتی اگه اول ماه ما اومدیم توی قربانی برنامه مشارکت کرده ایم، یه بار دیگه هم این کار رو انجام بدیم، میتونیم دوباره مشارکت کنیم. نیاز فراوانه و دست دهنده و بخشنده و کریم شما مردم انشالله میتونه یاریگر مردم لبنان و فلسطین باشه. بریم سراغ حاج آقای حسینی قمی عزیز که شنبه با ایشون هفتمون آغاز میشه. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز.
علیکم السلام.
من فقط یادآوری کنم که جمعه ای که در پیش داریم، 13 ماه جماد الاولا،
بله،
روز شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. 13، 14، 15 رو میگن فاطمیه اول، 3 روز، ولی روز شهادت روز جمعه که در پیش هست. انشاءالله عزیزان در تدارک مجالس و برنامه ها و شرکت در مراسم سوگواری مظلومه عالم صدیقه شهید فاطمه زهرا سلام الله علیها باشن.
انشاءالله
کمش نگذاریم، انشاءالله مفصلا در جلسات بعد اشاره خواهیم
که انشاءالله.
و اگر اجازه بفرمایید از خطبه 83 سومین جلسه در شرح این خطبه نورانی،
بله،
مطالبی رو تقدیم کنیم. عرض کردیم فضای این خطبه رو خطبه غرا مینامن، خطبه درخشان، بسیار بسیار خطبه با عظمتی هست و داستان ایراد خطبه هم گفتیم. آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه یه تشییع جنازه ای رو دیدن، عده‌ای دارن یه جنازه ای رو دفن میکنن و بازماندگان زجه میزنن، ناله میکنن، گریه میکنن. حضرت ایستادن فرمودن والله، به خدا قسم، اگر اینایی که دارن گریه میکنن برای این میت میدیدند اون چه میتشون الان داره میبینه، به جای این که بر او گریه کنن بر خودشون گریه میکرد. اگر میدیدن اون چه این میت الان
میبیند.
تو این فضا حضرت این خطبه بسیار نورانی رو ایراد کردن. خب چرا اونجا در قبرستان؟ برای که قبرستان گفتیم باید وسیله عبرت باشه. اون جلسه هم اشاره کردم، بازم عرض میکنم مخاطبین عزیز، تقاضا میکنم تو رو خدا خودمونی کمی منصفانه فکر کنیم. آیا وقتی میریم به زیارت اهل قبور، خاک سپاری سوم، هفتم، چهلم میگیریم، چی مناسبه برای شادی روح این میت؟ آیا مناسب تلاوت قرآنی باشه، اشکی ریخته بشه، عبرتی باشه، اعتباری باشه، یا نه این فضایی که در بعضی از گورستان‌ها و قبرستان‌ها می‌بینیم، اون هفته اشاره کردم، نمی‌زنن، ساز و آواز هست، خوانندگی هست، نمی‌دونم. تو رو خدا فکر کنید آیا اینجوری روح میتتون شاد میشه یا خدایی نکرده بیشتر گرفتاری بر اون مرده ایجاد میکنی؟ یا اگه نه واقعا بنشینیم قرآنی بخونیم، تلاوت قرآنی باشه، عبرتی باشه. و از اون جهت هم، از طرف دیگه هم، از جهت دیگه عزیزان میدونم، من دیدم دیگه، الان مردم میگن، میگن ما نشستیم سر قبر عزیزمون، اون طرف چند قدم اون طرف دار با صدای بلند ساز و آواز و نی و نو، خب این مزاحمت برای دیگران هست، چرا مردم آزاری کنیم؟ یعنی مردم آزاری ما تو شهر کم بوده، تو زندگی روزمرمون کم بوده،
به گورستان،
به گورستان هم رسیده میشه. حالا خودشون میدونن. اگه واقعا احساستون این است که ساز و نی و آواز و این بساطی که الان بعضی جاها رسمه، اگه فکر میکنید اینجوری روح میتتون شاد میشه، بسم الله انجام بدید. ولی یه سند بدرکی هم بیارید که ما هم متوجه بشیم چجوری میت اینجوری با این بساط روحش شاد میشه. عرض کردم متاسفانه ماها چرا این کارو میکنیم؟ میخوایم حتی قبرستان برای ما ناراحتی ایجاد نکنه، عبرت نباشه، یه وقت ناراحت نشیم، قصه نخوریم. بابا اینجا دیگه حداقل چه معنی داره؟ این وسیله عبرته.
در واقع اونجا هم فکر خودمونی،
فکر خودمون، میخوایم خودمون یه حالت فرح و شادمانی به هر حال ببینیم. اگه واقعا احساس میکنیم میتتون روح شاد میشه، بسم الله. اگه نه فکر میکنیم با یه تلاوت قرآنی، یه توسلی، الان خب رسم خوبیه، یه زیارت عاشورایی میخونن، یه دعایی میخونن، قرآن میخونن، اگه میدید اون بهتره. این و مخصوصا عرض کردم مردم آزاری برای دیگران پسندیده نیست.
بسیار
این رو باز تأکید میکنم. به هر حال تو این فضا امیر مؤمنان سلام الله علیه این خطبه بسیار بسیار با عظمت رو ایراد کرد. من یه جمله دیگه هم همین اول بحثم عرض بکنم. دیروز هم یه جلسه بود عرض کردم، واقعا عجیبه جناب آقای مولا، ببینید این خطبه به بیان یکی از شاعران نهج البلاغه دیدم میفرمودن بیش از 200 واژه جدید امیر مؤمنان تو این خطبه به کار بردن که در خطبه های دیگه به کار نبرد. 200 واژه جدید که اگر بخوام صادقانه عرض بکنم از 800 سال پیش، از 900 سال پیش، از روز اول همه کسانی که شرحی بر نهج البلاغه نوشتن، از مرحوم راوندی، از ابن میثم بهرانی، از ابن ابوالحدید تا امروز این علمای بزرگی که دارن شرح نهج البلاغه می نویسن، واقعا در فهم و درک این بیش از 200 واژه معطلن. با زحمت باید بگن آقا چی امیر مؤمنان سلام الله علیه، چه بیانی رو منظورشون است. در موندن بزرگان در طول هزار سال. وقت من حرفم اینه آقا این بیانی که انقدر سنگینه، و چرا امیر مؤمنان سلام الله علیه تو قبرستان برای عموم مردم دارن ایراد میفرمون؟ عشقیم کنار تشییع جنازه ای بود، چرا حضرت اونجا ایراد
و خواست هم نیستن با سوادها،
خواست نیستن که باشن. حضرت داره عبور میکنه، یه جنازه رو دارن دفن میکنن، حضرت ایراد بود. این خطبه ایراد کردن. جوابش یه نکته است، با اون نکته این است که امیر مؤمنان سلام الله علیه سعیشون این بود مردم سطح فکرشون بیاد بالا. این خیلی مهمه. یادم یه وقتی که از اساتید بسیار بزرگوار بهشون گفته بودن که آقا این سخنرانی های شما، خطبه های شما مردم متوجه نمیشن، سطح خطبه و سخنرانیتون بیارید پایین مردم متوجه بشه. خیلی جواب قشنگی داده بودن. فرمودن ما نباید بیایم پایین، مردم سطحشون رو بیارن بالا. یعنی امیر مؤمنان سلام الله علیه در طول این 5 سال با این خطبه ها، با این سخنرانی ها کاری کرد سطح فکر مردم بیاد بالا. و من همینجا باز عاجزانه تقاضا میکنم از همه عزیزانی که تریبون در اختیارشون هست، ما مردمو با این کلمات، با این خطبه های نورانی که عرض کردم، هزار سال ابن میثم بهرانی ها و راوندی ها و ابن ابوالحدید ها تو تفسیرش در ماندن، ولی به هر مقداری که درک میکنیم مردمو بیاریم بالا با این فضایی که امیر مؤمنان سلام الله علیه میخوان ایجاد کنن، با این فضا انس بگیرن. اینم مقدمه را عرض کردم. منم امروز دقت میکردم، به لطف الهی الحمدلله واقعا باید ممنون پروردگار باشیم اگر سر به سجده شکر بگذاریم تا آخر عمرمون هم الحمدلله بگیم کمه. من دقت میکردم تقریبا نیمی از خطبه های نهج البلاغه و نامه های نهج البلاغه و حکمت های نهج البلاغه رو تو این چند سال ما بهش پرداختیم،
تو همین برنامه،
تو این برنامه سمت خدا، لله الحمد، واقعا ممنون پروردگاریم. از 240 خطبه نهج البلاغه و 480 حکمت نهج البلاغه و 79 نامه نهج البلاغه، تقریبا نیمی از اینها رو در محضر عزیزان و مخاطبین عزیز مطرح کرد. با این مقدمه، این خطبه 83، تا اینجا رسیدیم. اوصیکم عباد الله به تقوى الله، بندگان خدا سفارش میکنم به تقوای خدا. کدام خدا؟ 10 تا ویژگی. الذي ضرب لكم الامثال وقت لكم الاجال البسكم الرياش، تا رسیدیم به اینجا، اون خدایی که آثركم بالنعم السوابق ورفد الروافق وانذركم بالحجج البوالق، اون خدایی که آثركم بالنعم السوابق، خدایی که شما مردم رو بر دیگران ترجیح داد، فضیلت داد. اشاره به این آیه نورانی قرآن. بازم همینجا اشاره کنم جناب آیه مولای عزیزان، باور بفرمایید تمام کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه رو می شود مستنداتش رو از آیات قرآن استخراج به دست آورد. حضرت می فرماد آثرکم، خدا شما رو بر دیگران برتری داد. اشاره به این آیه سوره اسراء آیه 70، ولقد کرمنا بنی آدم، ما انسان رو بر دیگران گرامی داشتیم. و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیل. این کثیر هم عزیزان ببینن، مفسرین فرمودن کثیر جمیع، ما انسان رو بر تمام مخلوقات دیگه برتری دادیم. پس خدایی که آثرکم، تقوا پیشه کنید از خدایی که شما رو بر تمام مخلوقات برتری داد، همه عالم و مسخر شما قرار داد. به نعم السوابق، نعم السوابق باز اشاره به یه آیه دیگر، سوره مبارکه لقمان آیه 20، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدا نعمتهای خودش رو اسبق علیکم، سرازیر به شما، پیوسته بر شما نعمت، شما ها نعمت داد. جالبه با ذیل همین آیه نورانی عزیزان عنایت کنن، دو جمله امیر مؤمنان چند تا آیه ذیلش هست، حالا نمیرسم همه آیه رو. آثرکم اون آیه فضلا به نعم سوابق، نعمتهای گسترده، این آیه لقمان سوره لقمان آیه 20. حالا این نعمتها چیه؟ قرآن میفرماد اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدای متعال نعمتهای ظاهر و باطنه به شما داد. از رسول خدا حدیث در مجموع البیانه، فرمود نعمت ظاهری همین اسلام، مسلمانید. دو، آفرینش موزون شما،
بله،
اینکه خداوند شما رو خلق کرد بدون نقص. از امام سجاد علیه السلام از وقتی بهشون خبر میدادن خداوند فرزندی به شما عنایت کردن، به ما به عکس ما، ماها فوری میپرسیم پسر دختر حضرت، بله، سوالان فقط میفرمودن سالمه، خلقتش کامله. فرمود این نعمت دوم. سه، روزی هایی که خدا به شما داده و ما افاض علیک من الرزق،
بله.
اما نعمت های باطنی چیه؟ نعمه ظاهرتن و باطنه، نعمت باطن چیه؟ آقا رسول خدا فرمود یک ستر و مساوی عملک، خدا عیوب تو پوشانده، هیچ کس خبر نداره. یه دعاییست در مرحوم راوندی داره، در مفاتیح هم هست، عزیزان ببینن دعاهایی که انسان خوب هر روز صبح بخونه. رسول خدا فرمود اگر کسی هر روز صبح 4 تا الحمدلله نگه، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، اگه این 4 تا رو نگه میترسم خدا نعمت رو ازش بگیره. تو مفاتی ببینید دعای هر روز صبح. یک، بگه الحمدلله الذی عرفنی نفسه، خدا شکر من خدا شناسم. دو، الحمدلله الذي جعلني من امه محمد صلى الله
عليه وسلم
سه الحمدلله الذي ستر عیوبی و زور بله. خدا آبرو ما رو حفظ کرده و لم یفزهنی خدا ما رو رسوا نکرده. رسول خدا فرمود نعمت باطن اینه، ستر عیوب شما رو پوشون. چهار الحمدلله، اینم خیلی زیباست، الحمدلله الذي جعل رزقي في يدي، روزی من دست خودشه،
دست کسی دیگه،
ولم یجعل رزقي في يدي. اگه ما باور میکردیم روزیمون دست خداست، دنبال مال حرام نمیرفتیم. پس فرمود نعمت باطنی این که عیوب پوشانده. بعد رسول خدا فرمود ثلاثتون، ان الله تعالی یقول، خدای متعال میفرماد ثلاثتون جعلتهن لل، من سه تا ویژگی رو برای مؤمنین قرار دادم. یک، بعد از مرگشون باز مؤمنین دیگران براشون طلب رحمت میکنن، یکی از دنیا میره همه بله. ذکر خیرشون میکنن. دو، جعلت له ثلث مال لهی یکفر به عن خطایا، آقا یک سوم اموال در اختیار خودت، خیلی مهم. اگه خداوند این قانون رو قرار نمیداد که آقا شما قبل از مرگتون اگه وصیت بکنید هیچ فایده ای نداره، اما اینجور نیست، خدا اجازه داده ماها میتونستن به یک سوم اموالمون وصیت کنیم. فرمود برای اینکه یکفر به عن خطایا، کفاره گناهانش باشه. یه کارایی ما باید در زمان حیاتمون انجام میدادیم، انجام ندادیم، حداقل با وصیت به ثلث انجام. آقا در زمان حیاتمون باید به فقرا میرسیدیم، نرسیدیم. در زمان حیاتمون باید یه مدرسه میساختیم، نساختیم. در زمان حیاتمون باید کمک به یه بیمارستان میکردیم،
نکردیم.
در زمان هزار تا کار خیر باید
وقف کنیم، مثلا
نکردیم. حداقل یکفر با وصیت به ثلث. البته میدونید با کمال تاسف الان ببینید من چند بار مسائل وصیت رو گفتم، بالای شاید بگیم 70-80% مردم وصیت نامه ندارن، اصلا میترسن وصیت نامه داشت. آقا وصیت نامه به نفع خودته، یک سوم اموالتو حضرت هم یکفر، کفاره خطاهاته. البته گفتیم به شرط اینکه کسی وصیت به ثلث بکنه که حالا وارثی گرفتاری نداره، اگر وارثش گرفتاره، چند تا اولاد داره، اینا همه گرفتارن، مشکلاتی دارن، حالا این پدر از دنیا رفت، حداقل این خونه رو تقسیم کنن به یه نوایی برس، اونا نمیخواد وصیت به ثلث بکنه. اما اگر کسی واقعا وارثش احتیاجی نداره یا ثروت زیادی داره، فرمود اینو خدا برای شما قرار داد. سوم سترت و مساوی، همونی که در جمله اولم آمد، فرمود من آبروشو حفظ کردم، گناهانشو حفظ کردم، فلم افزه رسواش نکردم. که البته باز هم اینجا من بگم، باید یاد بگیم اگه خدا ما رسوا نکرده، اگه خدا ستار العیوبه، ما هم ستار العیوب باشیم برای دیگران. باور کن جمعی مولای من اگه یه شب دو شب برم منبر حتما به این مسئله میپردازم، خواهش میکنم، التماس میکنم، مخصوصا به جوونا میگم جوونای عزیز آبرو کسی رو نبرید، فیلم و کلیپ و مسائل اخلاقی کسی رو منتشر نکنید، یه روزی نوبت شما میشه. پس نعمتهای ظاهری چی شد؟ اسلام هست، یکی سلامت جسم ما،
بله.
یکی هم روزی که خدا به ما میده. نعمتهای باطنی رو هم توضیح داد. پس از خدای تقوا داشته باشید که آثرکم به نعم سوابق، اولا شما رو بر دیگر مخلوقات برتری داده، ثانیا نعمتهای گسترده ظاهری و باطنی. جمله نهم فاحصاکم عددا، عددتون رو خدا حسابی میدونه. فکر نکنید حالا خلق خدا زیادن، مخلوق خدا زیادن، حساب کتاب از دست خدا در رفته. این سوره مبارکه مریم، ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عد. فکر نکن چون حالا عدد مخلوقات زیاده خدا یادش میره که حالا ما کی بناس از دنیا بریم، عجل ما کی میرسه. یه داستانی بگم خیلی جالبه، این در کافی قبل اینکه داستانو
بفهمید، آره بفهمید که آقا انگار خدا نماز بله ما رو یادش رفته،
فراموش کرده،
فراموشمون کرده.
مثلا معاذالله یه کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام در کافی مرحوم کلینی، گفت آقا این آیه تفسیرش چیه؟ سوره مبارکه مریم آیه 18.
خب
خدا میفرماید انما نعد لهم عدا فلا تعجل علیهم، پیامبرم عجله نکن، ما به حساب اینا میرسیم. انما نعد لهم عدا، حساب اینا رو داریم. گفت آقا این حساب ما رو خدا داره، خدا چجوری حساب حیات زندگی ما رو داره؟ جالبه ائمه علیهم السلام گاهی کسی که سوال میکرد قبل از اینکه جواب بدن اول میپرسیدن تو چی فکر میکنی؟ و میخواستن او بگه تا متوجه بشه فرقی اون چه در ذهنش با کرد. حضرت تو چی میگی؟ که آقا من فکر میکنم منظور این است که خدا حساب روز ما رو داره. ما چند روز از عمرمون گذشته، چند روز دیگه از عمرمون باقی مونده. حضرت فرمود الآبا و الامهات، پدر مادرها اینجوری حساب میکنن، میگن آقا بچه‌مون تولدشه، تولد اینشه 365 روز گذشته، دهمین سال تولد 10 تا 365 روز. فرمود خدا که اینجوری حساب نمیکنه. انما نعد لهم عدا، انما هو عدد الانفاس. خدا حساب نفس ها داره. یعنی الان خدای متعال میداند دقیق دقیق منی که اینجا نشستم، جناب علی، مخاطبین عزیز ما، چند تا نفس سهمشون تو دنیا باقی مونده. اگه اینو باور بکنیم وقت معلوم میشه چرا حضرت میفرماید احصاکم عددو، حساب کتابو داره. و وظف لکم مددا، الله اکبر، دهمین ویژگی، وظف لکم مددا، یعنی زمان معینه، مدت شما معینه. فکر نکنید حساب کتابی. فی قرار خبره، الله اکبر، و دار عبره، دنیا دار عبرتی. تمام این حساب کتاب خدا خبره نی اختبار، عبرت نی اعتبار. تمام دنیا مال اعتباره، تمام عالم مال اعتباره. تو دنیایی هستی که وسیله عبرته. باز بزنین داستان رو بگم زیر این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، تو منابع قدیمی ما هست، مثل مجموعه ورام که مال اوائل قرن هفتم هست، یعنی حدود 800 سال پیش.
بله.
یک کسی میگه من هم محضر امیر مؤمنان سلام الله علیه بودم در سفری که حضرت به شام میرفتن. خب در این مسیر رسیدیم به مدائن. وقتی رسیدیم به مدائن، اون منطقهی که حالا نمیدونم چرا متاسفانه این کاروانهایی که عراق میرن خیلی هم سفارش میکنن خیلی خوبه مدائن برن. اولا عبرت، اون تاق کسرای وسیله عبرتی سادن بره ببینه این پادشاهان ستمگر به چه روزی افتادن. و ثانیاً مزار جناب سلمان فارسی بهم. هست. سلمان خیلی مقام داره. یه وقتی حدیثشو خوندیم، امام صادق علیه السلام فرمود ایمان 10 درجه داره، بالاترین درجهش مال سلمانه. خیلی حدیث عجیبیه. من دنبال این سندش میگشم، دیگه مرحوم کلینی نقل کردن که اگر ابی ذر از اعتقادات سلمان اطلاع پیدا میکرد، علیه سلمان جبهه گیری میکرد. یعنی اهل بدی اسراری رو به سلمان داده بودن که حتی به ابی ذر ندادن. اگه ابی ذر متوجه باورهای سلمان و اون اسرار، چون مخزن اسرار اهل بیت بوده،
بله،
میشد علیه سلمان جبهه گیری. خیلی مقامه، ولی حالا
سلمان و منا دیگه،
منا اهل بیت. بله. حالا کسی نمیره سر مزار. امیر مؤمنان سلام الله علیه عبور میکردن، رسیدن به مدائن طاق کسرا. یه کسی که در محضر امیر مؤمنان بود یه شعر خون، شعر خیلی خوبی هم هست، شعر عبرت آمیزیه. جرت الرياح على رسوم ديارهم فكأنهم كانوا على ميعادي و ارى النعيم و كل ما يلها به يوما يسير الى بلن و نفادي. گفت ببین هیچ اثری دیگه، کجا رفتن اون پادشاه ها. تا این شعر خون، امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود هلا قلت احسن من هذا. و شعر حضرت مخالف نیست، خیلی هم خوبه شعر، ولی حضرت فرمود هلا قلت احسن، چرا بهتر از این نخوندی؟ گفت آقا بهتر از این چی بخونم؟ فرمود این طاق کسرا رو که میبینی، این عبرت کده رو که میبینی، این آیات قرآن رو بخون، سوره مبارکه دخان، الله اکبر، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمتن کانو فیها فاکهین. چقدر اینا باغها و چشمزارها و این جاهایی که طاق کسراست دیگه، محل خلافتشون بله. بودین، اینا رو گذاشتن و رفتن. و نعمتن کانو فیها فاکهین، نعمتهای فراوانی که درش لذت می بردن. کذالک و اورثناها قوما آخرین، ما دادیم به دیگران. اینا رفتن، فما بکت علیهم السما و الارض، نه آسمان بر اینا گریه کرد نه زمین. دیدم مفسرین نکته جالبی استفاده کردن، میگن انسان عزیزان، میگن انسان یه جوری باید زندگی کنه.
بله.
انسان یه جوری باید وقتی از دنیا میره آسمان و زمین براش
گریه کنه.
قرآن گلایه میکنه، چرا اینا یه جوری زن، این ستمگران، این شاهان، اینایی که تو این کاخا می نشستن، چرا یه جوری مردن؟ ما بکت فما بکت علیهم السما والارض و ما کانو منظرین. دیگه مهلتی به اینها داد. حضرت هم حلا قلت احسن، نه اینکه آقا با شعر مخالف باشید، شعر خوب ولی از این بهتر کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها. اینا رو میخوان. البته میدانید شعر همین داستان هم شعر بسیار زیبایی داره، شعر خاقانی: هان ای دل عبرت بین از دید عبر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت. خیلی شعر زیبا و مفصلی است.
بله.
پس امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد انسان ها رو فی قرار خبرتن و دار عبرتن، انتم مختبرون فیها، تو دنیا امتحان میشید و محاسبون علیها، به حساب کتابتون هم میرسن. فان الدنیا، مرحله بعد. حضرت چی میخوان؟ آقا چرا من سفارش به تقوا میکنم؟ چرا میگم مراقب باشید؟ چرا میگم فریب دنیا نه؟ ان الدنیا رنق مشربها، ردق مشرعها، یونق منظرها، یوبق مخبرها، غرور حائل و زوء آفل و ظل زائل و سناد مائل.
چه زیبا
اشکالم این،
چه زیبا.
که از شعر نهج البلاغه میگه بیش از 200 واژه فقط تو این خطبه آمده که تو خطبه های قبل و بعد امیر مؤمنان سلام الله علیه
نیست.
بازم تکرار میکنم، امیر مؤمنان این خطبه رو که از ابن میثم بهرانی و راوندی و ابن ابوالحدید تو تفسیرش موندن، برای عامه مردم تو قبرستان میخوندن. ما باید سطح فکر مردم بالا ببریم، نباید ما تن از مردم باید بالا بیام. ان الدنیا رنق مشربها، ردق مشرعها. میدانید حالا برای اینکه بیان حضرت معلوم بشه خیلی ساده من به عجله توضیح بدم، معمولا نهر آب، جایی که نهر آب هست یه رودی هست، رودخانه، اینا معمولا در یه منطقه پایینیه. برای اینکه مردم به اون آب برسن چیکار باید بکنن؟ یه مسیری باید پیدا کنن. این مسیر رو بهش میگن چی؟ شریعه.
بله.
شریعه فرات، این اون مسیری که به فرات میرسه.
دسترسی به
احسن. آبش خور، مسیر دسترسی به اون نهر آب، به اون رود،
این میشه شریعه.
این میشه. حضرت میفرماد ان الدنیا رنقون. این شریعهش، این آبش خورش، این مسیرش سه تا ویژگی داره. اولا کدره، ثانیاً گلولای داره، ثالثاً لغزنده است. وای اگر این شریعه، این مسیر آبه هم کدر باشه، هم گلولای داشته باشه،
هم لغزنده،
وقت آدم دیگه به اون آبه نمیرسه. فرمود مواظب باشید. یونق منظرها، یونق این یعجب، نگاه میکنی به شگفتی و به 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 به، بریم دنبالش. ولی یوبق مخبرها، باطنش آدم رو بیچاره میکنه. غرور حائل، فریبیس گذرا. زاون آفل، دنیا نور داره ولی افول میکنه، تمام میشه. زلون، سایه داره ولی زائل، سایش برطرف میشه. سنادون، ستون داره ولی ستونش کجه، قابل اعتماد نیست. سنادون مائل. حتی الله اکبر، حتی اذا انس نافرها و اطمئن ناکرها، غمست به ارجلها، غنست به احملها، اقصدت به اسخمها. میفرماد خیلی عجیبه ها، حتی ازا انسا نافرها، همونایی که از دنیا متنفر بودن، میگفتن نه آقا ما به دنیا اعتماد نمی کنیم، همینا میان انس میگیرن. انسا نافرها، همینا که روزی میگفتن آقا دنیا چرک کف دست، بله. آقا همینا انسا انس میگیرن. و اطمئن، به دنیا اطمینان پیدا میکنن، تا اطمینان پیدا میکنن غم اسد به ارج. سه تو تشبیه کرده حضرت. یک، تشبیه به اون اسب سرکشی که این سوار خودش رو وقتی یکی با اطمینان سوارش میشه، اسب دستاشو بلند میکنه، سوارشو از پشت واژگون میکنه. دو، غم اسد به احمد، صیادیست که ریسمانو میکشه، صیدشو در بند قرار میده. اقصدت به اسخمه ها، دنیا با تیر قتلت، اقصدت یعنی قتلت. تا میای به دنیا اعتماد بکنی، تا میگه آه خیلی قشنگه،
تو رو هدف میگیره،
تا میگه سه تا تشبیه تو رو هدف قرار میگیره، مثل اسب سرکش تو رو زمین میزنه، مثل صیاد صیدت میکنه و هدف تیر قرار میده. و اغلقت المرأة اوهاق المدیه، الله ریسمان مرگ رو به گردن این انسان میکشانه. قاعده کجا میبردش؟ تا میای نفسی بکشی، آقا اومدیم اینجا یه اطمینانی بابا جا. قاعدتا له الى زنک المزجع، زنک المزجع و وحشت المرجع و معاینت المحل، میبرد به زن کنی تنگ، قبر
همون معیشتن زنکا دیگه،
احسن تو قبری که تنگ و تاریکه، وحشت المرجع، اون مرجع اون قبر اون باعث وحشت ماست، و معاینت المحل قبر رو نشان ما میده، و ثواب العمل کار خوب کار بد، جزای خوب جزای بد رو نشان ما میده. این تا اینجا من یه اشاره‌ای بکنم، شاید الان بینندگان یه سوالی بیاد به ذهنشون، آقا ما نفهمیدیم. بالاخره امیر مؤمنان سلام الله علیه یه جا تو نهج البلاغه حکمت 130 رو ببینید، اینقدر تعریف میکنه از دنیا. حکمت 130 یه کسی در محضر امیر مؤمنان دنیا رو مذمت کرد، خونه راحت شد، فرمود ایها زامل دنیا، بر چی دنیا رو مذمت میکنه؟ انت المتجرم علیه و امی المتجرمت علیه، دنیا باید علیه تو اعلام جرم بکنه، تو از دنیا شکار. از دنیا خیلی زیباست، مجال نیست من بخونم، از جان نگاه کنن خودشون خطبه 130. متى استحوذ که متى غرد حکمت 130 کجا دنیا فریبت داده؟
آره.
اب مسار آبا که من البلا ام به مواج امهات که تحت سر، پدرت رفت، مادرت رفت، عزیزانت رفتن، اینا عبرت نبود؟ دنیا فریب داد. کم عللت به کفک، چند تا مریض پرستاری کردی، آرزو داشتی خوب بشن رفتن، و چی دنیا رو مذمت میکنی؟ تا میرسد به اینجا الله اکبر، الدنیا دار و صدق لمن صدقها، دار و عافیت لمن فهم عنها، دار و غنا لمن تزود عنها، دار و موعظت لمن اتعظ بها، مسجد و احباء الله، مصلا ملائکت الله، متجر و اولیاء الله. دنیا تجارت خانه است، برای چی مذمت میکنی؟ خب به ما میگن آقا چطور امیر مؤمنان سلام الله علیه یه طرف
اونجا
اونجور داره از دنیا خوبی میگه، یه طرف اینجوری داره دنیا رو مذمت میکنه. حتی در یه روایت دیگری هست از امیر مؤمنان، خیلی این تعبیر تکان، از دنیا جیفه
بله
و طلابها کلاب، دنیا مرداره، سگا دور جمع میشن، برای چی اینقدر؟ چرا اینجا حضرت مذمت میکنه اونجا تعریف میکنه؟ جواب یه کلمه است، میدانید عزیزان دنیا وقتی مذمت میشه، نه به این معنی که آسمان و زمین و این که آفریده خداست، خدا آفریده خودش که مذمت نمیکنه، نه به معنی شغل و کار و کسب و لقمه حلال، اونم که فرمودن که اتاج الکاسب و حبیب الله
بله.
پس چیو مذمت میکنن؟ چیو تعریف میکنن؟ یک جمله، دلبستگی
بله.
وابستگی، اسیر بودن، همینی که الان جناب علی اشاره فرمودید. الان تو این اوج بحران و گرفتاری مردم لبنان، مردم غزه، مردم فلسطین، آدم ببینه شب در بستر استراحت راحت استراحت کنه، صبح بهش بگن آقا در حد یه پتو، در حد یه کمکی، در حد توانته، بگه من حالشو ندارم. اطراف خودش گرفتارها رو میبینه، همسایه‌شو میبینه، دختر خواهرشو میبینه، پسر برادرشو میبینه. به هر حال الان مردم گرفتارن
بله.
واقعا مردم خودمونم قابل مقایسه نیست. ما الان همه وظیفه داریم به لبنان، به فلسطین، به غزه. دیدید مراجع اجازه دادن از سهم امام
بله.
مقام معظم رهبری اخیرا از رد مظالم اجازه دادن از رد مظالم میفرمان به اینو کمک کنید. اگه انسان حاضر نشه، و این اون دنیای اون از دنیا جیفه و طلابها کلاب میشه، مرداره، هر کس هم دور جمع میشه سگه. اما اگر نه، دنیا شد متجر اولیاء الله، محبت و وحی الله، مصلا ملائکت الله، اون دنیاست که انسان خوب ازش استفاده کنه. تعبیرات
بله.
یه کتابی حالا من ترجمه هم شده، شاید بوده 50 سال پیش، جمعی از اساتید حوزه علمیه قم یادمه، آیت الله مظاهری، آیت الله خرازی، آیت الله استادی، آیت الله مصلحی جمع شده بودن.
بله.
این سوال خیلی مهمه که آقا یه جا در قرآن در روایات دنیا مذمت میشه، یه جا تعریف میشه. اینا آمدن تمام آیات روایات مدح و آوردن یه فصل
آیات
روایت مذمت، بعد جمع بین اینا، جمعش حالا اون کتاب ببین ازن که خیلی خوبه، ولی جمعش اگه در یه جمله بخوایم بگیم همینه، جمع بین این دسته. اگه از دنیا خوب استفاده کردیم میشه متجر
صدقون لمن
صدقا
صدق.
اگر واقعا صادقانه با دنیا برخورد کنیم، دارو صدقن لمن صدق، دارو غنن لمن تزوده.
بله.
همه کسانی که در عالم دیگه دستشون پره، از دنیا دستشون رو پر کردن. الان دل بکنی.
بله.
آقای محترم، خانم محترم، نگاه کن به ثروتت، نگاه کن
مزرعه بدونیم دیگه.
همین حدیثی که الان خوندیم، رسول خدا میفرماد پیامبر منت سر ما گذاشته. حاج خانم، حاج آقا، اگه خدا ثلث ما رو در اختیار قرار نمیداد، ما میمردیم هیچ اختیاری از مالمون نداشتیم، حتی یک سوم چیکار می‌خواستیم بکنیم؟ آقا یک سوم تو حداقل بنویس. تازگی عزیزی میگفت یه آقای از دنیا رفته در یکی از شهرها، میگفت نمیدونم 200-300 تا نوه نتیجه، خدا رحمتش کن، جنازه شو برداشتن، یه 3-4 نفر غریبانه اردن قوم دفن کردن. گفت من بهشون گفتم تو شب میمونید، این 200-300 تا نوه نتیجه، 3-4 نفر اومدید جنازه رو، تو شب میمونید؟ گفتن ما 1000 تا کار داریم، کجا تو شب بمونیم اینجا پا جنازه؟ آقای محترم 200 تا نوه داشته باشی، 300 تا نوه نتیجه داشته باشی، تا 2 ساعت دفع خدا حافظ. آقا تو شب اقلا شب اول قبرش بمونیش، برای حال چه فایده؟ نمیمونن. چی میمونه با ما؟ دارو صدقن لمن صدق، دارو غنن لمن تزوده. لذا این بیان یادمون باشه، این که امیر مؤمنان گاهی اینطور سخن میگه، گاهی اونجا نکتش اینه. خب این بحث تمام نمیشه، اجازه بدید بعد از تلاوت قرآن چقدر فرصت داریم. من قبل از اینکه به محضر قرآن شرفیاب بشیم، این کتاب رو هم معرفی کنم، کتاب بله. فاطمه، حالا میدم جناب عالی هم عزیزان در دوربین،
حتما
فاطمه برترین بانوی هستی، سیری در معارف و شعائر فاطمی، برادر بسیار عزیز و بزرگوار منهاجه های فرحزاد تنظیم کردن. انصافا کتاب خیلی جامع و کاملی است، حدود 700 صفحه است. من یه اشاره‌ای بکنم، 15 فراز داره. فراز اولش نامها و کنیه های حضرت زهرا مفصلا به اسامی و کنیه های حضرت بر اساس روایات اشاره شده. آفرینش نور فاطمه، ولادت حضرت زهرا، کودکی و نوجوانی حضرت زهرا، هجرت صدیقه طاهره به مدینه،
بله.
ازدواج با امیر مؤمنان، فاطمه و پیامبر، که چندین فصل هر کدام از اینها زیر مجموعه داره، این هفتمش هست. هشتمش باز در حالات صدیقه طاهره، فاطمه و علی. نهم سبک زندگی فاطمی که بسیار آموزنده است، خانداری حضرت، تعاملشون با امیر مؤمنان، تحمل مشکلات، ساده زیستی، فرزندآوری، تربیت فرزندان، روابط اجتماعی، حضور در صحنه. فصل دهمش بعد از پدر به فاطمه سلام الله علیها چه گذشت، مبارزات حضرت زهرا، هجوم به خانه حضرت زهرا، داستان فدک، آخرین روزهای حیات حضرت زهرا، وصایای حضرت زهرا، خطبه های حضرت زهرا، چندین خطبه حضرت داره. فصل 11 شهادت حضرت زهرا، دفن شبانه صدیقه طاهره. فصل 12 رنجهای صدیقه طاهره، شکوه های حضرت زهرا. بخش 13 شناخت فاطمه سلام الله علیها، ابعاد معرفتی حضرت زهرا، سیمای فاطمی، احادیث فاطمی، مصحف فاطمه، تسبیحات صدیقه طاهره، حدیث کسا، حدیث لوح فاطمه، آیاتی که در شأن حضرت زهرا، منزلت حضرت زهرا، فرزندان فاطمه زهرا. فصل 14 ما و فاطمه، که اینا باز مباحث بسیار زیبایی داره. و فصل آخرش بزرگداشت فاطمیه. کتاب بسیار جامعی است، مخصوصا من برای مبلغین عرض میکنم باید کتابو همراهشون داشته باشن، یک ماه میتونن یا بیشتر راجع به صدیقه طاهره
بر اساس مفاد این کتاب،
بر اساس این کتاب سخنرانی بکنن.
خیلی هم عالی، متشکرم ازتون به خاطر این همه توضیحاتی که در مورد کتاب فرمودید. عرض میکنم که بعضی وقتا به قول آقای حسینی قمی یک کتاب مثلا 600 صفحه 700 صفحه کمتر یا بیشتره، 700 800 500 صفحه کتاب یعنی محصل دهه ها از عمر یه محقق، هر بزرگواری باشه. حالا دیگه ما که دلبستگی خلاصه قلبی هم داریم با حاج آقای فرحزاد، همینجا سالها در همین جایگاه برامون مطلب فرمودن یاد گرفتیم، دیگه نیاز به معرفی هم نیست. یه اشاره کوچولو بکنم پشت، یعنی قسمت پشت جلد کتاب رو عرض کنم که یه تصویری کوچولو از حاج آقا هست. حضرت زهرا دارای عصمت کامل، طهارت کامل و علم کامل است. خدای تعالی به خاطر غضب او غضب می کند و به خاطر رضایتمندی او راضی می شود. حقیقتا ما عظمت و بزرگی حضرت زهرا را درک نمی کنیم. و بعد برای درکش یه دو نمونه روایت و حدیث و جای فرهزاد اووردن. این تیکه ای از پیشگفتار کتابه. من نگه بدارم دوستان عزیزم، اگه نورها اجازه بده میشه خوندش الان بیننده های عزیز. فاطمه زهرا برترین بانوی هستی. حالا تصویرش تو کانال گذاشته میشه، برای اطلاع از چگونگی تهیه کتابم پیامک بدید به 20303، رفقا کمکتون میکنن و راهنمایی خواهند فرمود. خیلی متشکرم حاج آقا. بریم برای قرآن یا نکته تکمیل. بسیار عالی دوستان عزیزم، قرآن کریم صفحه 247 سوره مبارکه یوسف هستیم. شماره آیاتش رو هم نگاه کنم و با هم انشاءالله تلاوت بکنیم. آیات 93 تا آیات 96 تا 103. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
شاید بعد از
فرصت نشه
بعضی از مخاطبین عزیز رو از دست بدیم. من یه بار دیگه یادآوری میکنم. بله. عزیزان من، جمعه ای که در پیش هست، 13 ماه جماد الاولا، شهادت بله. صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
بله.
که میگن فاطمیه اول. چون دو روایت رو در ایران مرسوم بزرگ داشته، این دو روایت فاطمیه اول که 13 جماد الاولا، این جمعه شروع میشه، جمعه شنبه و یک شنبه.
بسیار.
جمعه رو به عنوان روز شهادت در تقویم ها نوشتن. کوتاهی نکنیم، ما اون چه داریم از صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. فاطمیه دوم الحمدلله خیلی با عظمت برگزار میشه، تعطیل رسمی هم هست روز شهادت در فاطمیه دوم. ولی خواهش هم این است فاطمیه اول رو کم رنگ برگزار نکنیم. مجالس صدیقه طاهره و هر چی در توانمون هست، اونایی که میتونن میزبان مجالس باشن، سهیم باشن در تشکیل مجالس صدیقه طاهره سلام الله علیها، و ما هم وقت بگذاریم برای حضور در مجالس از زهرا سلام الله علیها، مطمئن باشیم هم دنیامون هم آخرت. به هر حال تو همین مجالس سبک زندگی فاطمی گفته میشه، اخلاق از زهرا گفته میشه. کوتاهی نکنیم، جمعه شهادت مظلومه عالمه.
متشکرم بازم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. امیدوارم الان حالتون بهتر از اول برنامه باشه. عرض کردم خدمتتون که چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته که سمت خدا تقدیم شما میشد به مناسبت ایام ولادت حضرت زینب کبرا علیها السلام که هنوز شمیم جان فضاش در جانمون هست، قرار شد کمک‌های شما و مشارکتتون در قربانی ماه جمادی الاول برنامه سمت خدا ان شاء الله ارسال بشه برای مردم آواره و مظلوم لبنان و غزه و فلسطین. همچنان این فرصت برای من و هر کس که بخواهد هست. حتی اگر مشارکت کردیم در قربانی اول ماه، یه بار دیگر یه قدم تازه برداریم به نیت حمایت از مردم مظلوم لبنان و فلسطین. حاجی حسینی،
این دو سه سطر پایانی رو من در فرصت باقی مانده بخونم. امیر مؤمنان سلام الله علیه بعد از اینکه از بی‌اعتباری دنیا مفصل بیان فرمودن، می‌فرماید حالا این همه من فریاد زدم، نتیجه چی؟ و کذالک الخلف و به عقب سلف، اونایی که میان ادامه راه گذشتگانن. چطور گذشتگان در غفلت زندگی کردن و رفتن، کذالک الخلف جانشیناشون به عقب سلف. اینا مثل اونها. لا تقل المنیت اخترام ولا یرعب الباغون اجترام، نه مرگ از دست از اینا دست بر می داره و نه اینا از جرم و گناه دست بر می داره. لا تقل المنیه، مرگ بنا نیست تعطیل بشه، مرگ ادامه داره. اینا هم لا یرعب الباغون اجترام، اینا هم از اجترام از جرمشون دست بر نمی داره. یحتذون مثالا، اینا مثل همون قبلی ها ادامه می دن. و یمزون ارسالا، الله اکبر، انسان غافل کارش به جای میرسه. امیر مؤمنان سلام الله علیه وقتی میخواد تشبیه کنه به چی تشبیه کنه؟ یمزون ارسالن، مثل گله پی در پی دارن میرن. پدر ما امت انا و علیون ابا و حاضر الام حق دارن یه فریادی بر سر ما. انسان اگه بیدار بود بار دیگر از ملک پران شدن، اون چه در وهم تنایت اون شدن مسجود فرشته هاست. اما اگر همین انسان غافل بود، بله، مگه قرآن کریم نداره؟ چه تعابیری داره؟ چقدر تعابیر تند داره راجب انسان. در سقوط بی نهایت سقوط میکنه، در پروازم بی نهایت اوج میگیره. اون وقت اونایی که در سقوطن میفرماد یمزون ارسالن، ارسال یعنی مثل گله دنبال هم میرن. حیوانات چجوری میرن؟ کاری ندارن، این طرف اون طرف مهم نیست براشون. الی غایت الانتها و سیور الفنا، تا برسن همینجور سرشون زیر انداختن تو دنیا، گرم دنیان را میرن الی غایت الانتها، تا به یه آخری برسن. و سیور الفنا، تا به منزل نیستی برسن. باید شب و روز دعا کنیم خداوند همه ما را از خواب غفلت بیدار کنه. خواب غفلت بیدار شدن هم خیلی پیچیده نیست و سخت نگیریم. همینی که الان جناب علی اشاره فرمودن، همینی که الان در حدیث رسول خدا خوندیم، آقا یه وصیت نامه‌ای داشته باشیم، یه تکلیفی داشته باشیم، خیراتی داشته باشیم، دست دیگرانو بگیریم، انفاق کنیم، تو این گرفتاری‌ها به مردم لبنان برسیم، غزه و فلسطین یادمون نره، همسایه‌مون یادمون نره، گرفتارها یادمون نره. چطور خودم؟ آقا مگه الان نمیگید گرانی سختیه؟ بله هست، منم قبول دارم. این گرانی و سختی و مشکلات، اجاره بالا، این فقط برای شماست، برای اونایی که خونه ندارن، مستاجرن، برای اونا نیست، برای یه کارگری که حداقل دستمزد میگیره نیست، برای اون اگه گرفتاری هست برای همه هست
به نسبت.
و برای اونا به مراتب بیشتره.
بله.
وقتی ودیعه چند برابر میشه، اجاره چند برابر میشه، گرفتاری برای اونا بیشتر میشه. آقا یه جمله خیلی پیچیدش نکنیم. بخوایم از خواب غفلت بیداریم، یعنی نگاهی هم این طرف داشته باشیم. عرض کردم فردا حاج خانم، حاج آقا، هممون ممکنه 200 نفر، 300 نفر، 400 نفر هم تشییعمون نوه و نتیجه جنازت دفن کنن، تا شب برات نمیمونن. اونی که میمونه خیرات امروز و اعمال امروز.
بسیار عالی. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. آدم خوب، آدم بد میمیرند.
باز برای سومین بارم جناب مولا یادآوری میکنم عزیزان من، جمعه، همین جمعه که در پیشه، متاسفانه اونقدر ماها سرگرمیم، یادم این جمعه که در پیشه شهادت مظلومه عالم صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله.
متشکرم آقای حسینی قومی عزیز و از شما بیننده ها و شنونده ها عزیزم سپاسگزارم. تا یه سلام دوباره به توفیق الهی، در پناه محمد و آل محمد باشید و باشیم. خدا نگهدار.
اخی نبیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره وباب حكمة والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا